بله.
ببینید، من بحث رو به نظرم چیزش که 3 سال اگر شد این جبرانی بذارین که به نظرم بهتره. ما خب تو بحث مباحث مربوط به زن و مرد خیلی معطل شدیم، حتی به نظر خودم بد نشد، حالا نمیدونم این بحث رو به نظر خودم مفید بود، یعنی کار بود، دغدغه های من دیگه تامین شد. منتها توی بحث اینجا من به نظرم رسیدش که ادامه بحث من 3 محور قرار بدم. فکر کردم 3 جلسه هم داریم، رو همین حسابم تنظیم کردم. یکی انسان قبل از دنیا، در دنیا، بعد دنیا. اگه یادتون باشه قبلش گفتم الله تعالی 3 تا رساله داره با این عنوان، گفتم به شما دیگه. بله،
رسالای
انسان قبل از دنیا و فی دنیا و بعد دنیا. اون 3 تا رساله رو یکی دو تر من این کامل بحثشون کردم اونها رو، دیگه الان نمیرسیم 3 تا رساله رو وارد بشیم. منتها این علل قاعده مهمترین بحث ما هم انسان در دنیاست. چرا انسان قبل دنیا و بعد دنیا را مطرح میشه؟ چه ربطی داره؟ یعنی من اگه یادتون باشه از روز اول گفتم مثلا دغدغه چیز ندارم، دغدغه این که بخوایم بحث های مثلا انتزاعی بکنیم، یه بحث فلسفی اینها بکنیم، اصلا از این باب بحث انسان شناسی نیست، از زاویه همین بحث انسان شناسی است که به درد رشته های علوم اجتماعی میخوره. چرا اینو لازمه؟ ببینید اگه یادتون باشه تو بحث تکامل اینا رو که بذاریم مطرح کردیم، اونجا گفتیم که این سابقه انسان، دونستن سابقه انسان مهمه. این سابقه انسان یکی در واقع وضع فعلیش، یکم آیندهش، که این در واقع قبل از دنیاست، اینم بعد از دنیا. این سابقه چرا اهمیت داره؟ اهمیتی از این جهته که شما هر نکته در مورد انسان میخواید بگی متناسب با ظرفیتی که در وجود او هست میرید بحث میکنید. اگه یادتون باشه اون بحث داروینی که مطرح کردیم، گفتیم تو فضای داروینی میان میگن انسان از همین موجود ادامه همین حیوانه، برای همین تمام مسائل انسان توی این افق داره تجزیه تحلیل میشه، توی این افق همه عناصر رو میتونیم شرحش بدیم. اما اگه ما گفتیم یه افق دیگری، یک حقیقت دیگری هست، اون وقت متناسب با اون حقیقته چه نکته‌ای پیدا میشه تو اینجا؟ برای اینکه حرف بهتر معلوم بشه یه نکته رو عرض کنم. ببینید ما تو فضای فلسفیمون یه مشکلی داریم، اونم این است که میگیم مادی مجرد. من خواهیم این بحث رو نمیگم و به نظر این بحث اینجوری که الان هست کاملا بحث بیخاصیت شد. یعنی الان تو سابقه ما چی میگیم؟ میگیم اون وجود مجرد انسان توی عالم قبل اون بحث ها. این بحث به نظر من بحث بیخاصیتی شده، لااقل اگر نبوده ولی الان شده، به این جهت که مادی یعنی چی؟ الان میگیم وجود مادی منظورمون چیه؟
وجود خارجی،
بود، ابعاد داشتن، در واقع جسمانی بودن منظور ما نه، رو ابعاد بودن. مجرد یعنی چی؟
نه رو ابعاد نیست.
احسن بر شما. این مشکل کلمه ما تو مجرد این است که میگیم رو ابعاد نیست. خب رو ابعاد نیست، چی هست؟ ببینید کلمه مجرد رو ما اومدیم سلبی تعریف کردیم، انقدر این مفهوم سلبی گلو گشاده، هر چی که نمیفهمی میذاریم تو اینجا. بعد علم پیشرفت میکنه ما زمین میخوریم. مثال بزنم، ببین مثلا معدومات جز مجردات هند؟
مفهوم وجود ندارد.
خب بودم ندارن دیگه، زو عباد نیستن.
این سالر انتفاهم وجود.
خب مخوام ببینید وقتی گفتی زو عباد نیست، حالا اگه شما رفتید تو افق مادی، یه مثال دیگه بدن، انرژی مادی مجرده، انرژی نیرو، انرژی جنبشی، انرژی هایی که توی فیزیک بحث میکنن مجرده؟ همین، ببینید نکته بحث همینه. واقعا وقتی اینکه انرژی تو فیزیک داره بحث میشه، منظور از انرژی واقعیت مجرده. ما که میگیم مجردات، انرژی رو تو مجردات دستبندی میکنی یا تو امور مادی؟ کاملا مادی دارید، یعنی فیزیک فیزیک حوزه مادیات یا مجرداته؟ علم فیزیک. خب حالا انرژی کجاست؟
اون حوزه ماده.
خب اگه ماده است،
بعضی مفاهیم هم که هم اونجا بس میشن هم اینجا، یعنی بین ماده ها اتفاق میفته مثل گرما.
خب
ولی خب اینا مجردات دیگه دیده نمیشن که ماده ندارن که. نه الان انرژی رو به من نشون بدید استاد.
خب حالا دقیقا همینجا رو من خودم دست بذارم، یعنی ما مجرد رو مجرده، چون کاملا سلبی تعریفش کردیم، عملا انقدر گلوگشاد شده که چیزایی که هممون میدونیم وقتی میگیم مادی منظور مثلا شما میگی فرشته ها مجردن، منظورتون اینه که فرشته ها چیزی از جنس انرژی هن؟ انرژی مجرده با فرشته ها مجرد اصلا یک فازه، یعنی انرژی مجرد نیست، انرژی کاملا مادیه، یعنی اصلا فضای بحث مادی. ما یه تعریف اینجا کردیم، این یکی اون تعریف سلبی کردیم ازش. تو فضای تعریف سلبون یه عالمه واقعیاتی میفته توش که ما نمیدونیم مجردی یا نه. به قول شما اگه بخوام بر اساس ضابطه بریم و بگم انرژی مجرده، در که به هر کسی همین قبل از که من صحبت کنم، شما رفتید بیرون با همین دوستای طلبتون بپرسید که آقا انرژی مادی یا مجرده، مربوط عالم ماده است یا عالم مجرداته، هیچ کی اصلا ذهنش نمیذاره مجرد چی میشه. اون بخوام الان توی فضای عادی نمیره ها، مونده از اون بره بس. شما این دکتر فرهنگ هستش دیدید یا ندیدید این بحثای روانشناسی اینا میکنه؟ خیلی اینجور افراد هم هستن، چرا کلیپ این هم زیاد داره که انرژی مثبت منتقل، معنویت انرژی مثبته. ببینید اینجور ادبیات که شهیدید لاغه های دکتر فرهنگ، معنویت که ما داریم بحث میکنیم از جنس انرژی یا از جنس مجرداته؟
معنویت مجرد،
ما معنویت تو افق مجردات داریم صحبت میکنیم. اما امروزه دقت کنید چقدر کلمه انرژی رو برای معنویت به کار میبرن. یعنی آقا سلام نگاه بگو این چی شد؟ اون یکی چیه؟
برای آقا که دیر اومدن.
ای بابا این عجب چقدر شد. حالا فعلا یاد باشه بعدا بخونیم. گرم میشه نه همینجا خوبه، گرم میشه کمی داغه میشه زیادی الان. ببینید تونستم مثلا برسونم، حرف من این است، ما گفتیم مجرد مجرده چون تعریف ایجابی ازش نداریم، تعریف سلبی ازش داریم، یه چیزه به قول این استاد ما همیار ملاقات شده، هر چی بخوای توش پیدا میشه و نمیدونیم چیه. انقدره که ما هم این نکته رو بگم، علم داره پیشرفت میکنه، اموری رو تو عالم ماده پیدا میکنه که کم کم معتقد میشه که مجرداتی وجود نداشت. مثلا شما گفتی این تلقی که تو فضا علم هم رایجه، میگن هرچی علم میاد جلو دین میره عقب. تو چه فضای دین داره میره عقب؟ تو فضایی که حوزه خودش درست معلوم نکرده. یعنی شما گفتید مجردات، بعد این مجردات رو یه جوری گفتید که خیلی از مادیات هم طبق تعریف شما شاملش میشد. بعد این عالم ماده داره هی شناسایی میشه، شناسایی میشه، با شناسایی شدن عالم ماده گویی از عالم مجرد داره کم میشه. برای همین عرض من اینه، وقتی تو سابقه انسان اگه بگیم انسان چه امر غیر مادی دارد که غیر داروینی دارد، بگیم روح مجرد دارد، عرض من اینست که این روح مجرد مشکل از مشکلات ما رو حل نمیکنه. چرا؟ چون وقتی ما گفتیم روح مجرد، نیومدیم این مجرد رو شرحش بدیم. مجرد اونی که مادی نیست. خب الان که دارن توی فیزیک و روانشناسی و جامعه هی میان ابعاد مادی هم من عامش بگید که حیوان هم شامل بشه ها، یعنی ابعاد غریزی هم در بر بگیره، هی این ابعاد اینجوری پیدا میکنن و اینها رو تو افق عالم ماده یعنی بدون قبول ماورا شرح میدن. پس ما اگه میخواد در سابقه انسان بحث کنیم، بحثی که به درد بحثون بخوره، نباید بیافتیم توی این وادی، باید بریم سراغ این که حال سابقه انسان چیه که ما میخوایم یه سلسله واقعیت رو با اون شرح بدیم.
نمیگی روح مجرد،
میگم خب گرما مجرده، یعنی اینجور به صراحت نمیگن دا، اما میخوام ثمره بحث چیه؟ ثمرش این شده که شما هیچ نمیتونی از این بحثات استفاده کنی تو علمت. الان این همه ما میدونیم بحث مجرده، کجا علوم انسانی میتونید استفاده کنید؟ یعنی فقط چرا چون مجردمون معلوم نیست چیه، مجرد فقط خواستیم بگیم اینجوری نیست. خب اینجوری نیست چی هست که من بگم این سابقه رو با این برمیگردونم؟ ببینید شما تحلیل دارید میکنید، میخواید بگید رفتار انسان رو تحلیل کنیم، وضعیت انسان رو تحلیل کنیم. اون توی بحث زبان اینا مثال میدو زدن دیگه که بخواد زبان رو با جسته صوتی توضیح بده. بله ببین این داره چیکار میکنه؟ داره زبان رو میاد با جسته صوتی توضیح میده. جسته صوتی وضعیتیه که تو حیوان هم وجود داره، برای همین تو افق عالم مادی زبان رو شرح داد. اون یکی میاد شما مثلا میگه آقا معنویت، معنویت میاد با کلمه انرژی، انرژی مثبت. ببینید مثال دیگه بزنم، مثلا تلپاتی. شما تو قدما میگفتی تلپاتی یعنی انتقال اطلاعات از راه دور، میگفتی این نشان دهنده تجرد روحه، نفس بدون اینکه در اون مکان حاضر باشه میتونه اطلاعاتو منتقل کنه. حالا الان به شما میگن امواج الکترومغناطیسی مثلا، میگه یه امواجی رو منتقل میکنه، با انتقال این امواج اطلاعات بیرون میاد. این امواج از جنس مجرد یا از جنس عالم ماده است؟ عالم ماده است دیگه، امواج الکترومغناطیسی و امواج اینجوری که عالم امواج مادی هن. خب اگه اینجور شد، شما دائما حوزه‌ای که به خیال خودتون با فضای تجرد شرحش میدادید دارید کم کم ازش دست برمیدارید. چرا؟ چرا دائما نمیایید بگید آقا این مجرده یعنی چی؟ من که بخوام بگم چه حسی دارم میگم، یعنی اینجا ما اینجاست میگیم غلبه مدل های فلسفی ما عملا بحث ما رو ناکارآمد کرده. حالا برای همین من که میخوام سابقه انسان رو بگم، نمیخوام برم تو این وادی، میخوام یه سابقه از انسان توضیح بدم که این سابقه به درد ما بخوره تو تحلیل انسان، تو تحلیل زندگی امروز انسان. یعنی عرض اون ناظر به اون بحث جلسه قبلمون، ما هر ظرفیتی اینجا داشته باشیم میتونیم انسان رو براش شرح بدیم. اگه شما فرضتون باشه که انسان داروینیه، پس همه عناصر انسان باید بتونید با عناصر مادی نهایتا غریزی شرح بدید، کاری که الان دارن میکنن. میگه رفتار شما محرک و پاسخ، محرک و پاسخ افق حیوانه. حرف معلومه دیگه ها. خب حالا چه ابعادی رو میخوام بگم؟ من اینجا میرم سراغ قرآن، این کتابی که هیچ که قاله سراغش نمیره. این تو این حالا اگه احیانا یه بار خدای نکرده خدای نکرده خواستید مطالعه کنید، میدونم چه کاری نمی کنید و کار خوبی هم نیست، ولی خدای نکرده یا دید دلتو خواست مطالعه کنید، من تو همون کانال هم که بعدا تو سایت هم هستش، سوره سه تا سوره، سوره بقره، اعراف و هجر، تقریبا هر کدوم نزدیک 10-15 آیه درباره خلقت انسانه. اون انجام فر ارض خلیفه ایناش تو سوره بقره معروفه، اونجا محبت شما آیه اسجدول آدم فسد دو الا ابلیس، تو هر کدوم هر صداشون یه حدود میگم 10-15 آیه داره. اون 10-15 آیه رو توی صدا اومدن تک تکشو بحث کردن. نکته هایی که الان میخوام بگم عمدتا برگرفته از اونجاست. خدای نکرد یه زمان خواستید مطالعه کنید با بسلشه اونجا میتونید پیدا کنید. میدونن کار نکنید اصلا، خدای نکرده
این
چی؟ دور از جون. آره خب ببینید اونجا رو که رفتم شروع کنم،
شما تعداد کامنت هایی تو کامنت دارید زیاد بودم نمیرسه
خواهن گذیدش هم گوشم هر که حال نره بره گذیده رو بخونه. خب من فکر کردم همیشه فکرش کردم گفتم یه کار قرآنی میخوام بکنم، نمیخوام کار جذاب بکنم افراد جذب بشن، من تو قرآن بخوره روزی آیه این نکته ها توش پیدا شد. برای همین کدوم گزیدرم گوشم برای کسی که حال نره، حالا کسی حال گزیدرم نره تاثیر من چیه؟ برید اون کانال خودم عضو بشید، ماهی یه دونه از اینا رو میذارم تو اونجا، هر کدومش که خیلی خیلی جذاب باشه میذارم تو اون کانال. ببینید اونجا که رفتم سراغ این، از ده رقم این بود که مثلا همین سوره بقره، سوره بقره که میخوان شروع کنن از اون فراز و خود علامه داوتر اینا از ازغال رب و کلل ملاک دینی جایلون فل ارض خلیفه شروع میکنه فرازش رو، در که به نظر من به وضوح دو سه آیه قبلش شروع میشه. واقع میگه و کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون، داره اینو شرح میده که چرا کفر میورزید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد میگه که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ببین اول داره یعنی من که گفتم این مراحل چیز رو اونجا بزن نرسید، آیه چیه؟ کیف تکفرون بالله، چرا این مدل دینداری قبول نمی کنید، انسان شناسی تو مشکل داره، چرا همه اینا؟ شمایی که کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم. خب این امواتن یعنی چی؟ یعنی هیچی نبودید؟ اموات یعنی چی نبودید؟ خب اگه اموات یعنی چی نبودید، این یکی همون ماده است دیگه، ثم یمیتکم، حالا که مردید یعنی هیچی نیستید؟ امواتن کی گفته یعنی هیچی نبودید؟ یه افق این زندگی رو نداشتید ولی بودید، امواتن بودید. همون گونه که ببین اینجا اصلا ذهن ما میره توی ثم یمیتکم یعنی نابود شدید.
نه
خب بس همون کلمه رو داره اینجا به کار میبره. شما میخواد انسان رو بررسی کنید از این کنتم شروع کنید قبل دانش و خدا میگه من اینجا شروع میکنم. ببینید چی شروع میکنم؟ هو الذی خلق لکم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اصلا اینقدر این آیات کیف میکردم میخوندم، کلا قرآن خیلی تکرار قشنگ. ببین الان شما عادی فکر کنید آیه آخر حفظید یا نه حفظید؟ خب اگه نباشید میتونید، یعنی این سوال من سوال جدی میشه. یه که باشید نه نگاه نکن که لحظه با این سوال کنم، ببینید شما چه انتظار دارید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو الان شما میگم علیم، قدیر، جبار، منتقم، رحیم، رحمان، چی؟ ها؟ کریمه ها؟ چی؟ حفظی؟ نگو گفتم اگه حفظی. ببین نگه او خلق لک و ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، چی باید بگه؟
خلاق
مثلا علالقاد انسان آدم قدیره، اینجور نیست؟ ببین او همه زمین رو برای شما آفرید، آسمان ها هم هفت آسمان هم آفرید، پس او که خدایی، خدای قادریه. اما میگه علیم، چه ربطی داره؟ خب بابا بابا کل شاین علیم، خب میدونه او آفرید، او میدونه
سابقا
میدونه چیکار کرده،
خب میدونه چیکار کرده، چه ربطی، خب چه مقدمه، چه نتیجه ای او برای شما زمین رو آفرید، در آنچه در زمین است آسمان ها هم سامان داد، او همه چی رو میدونه. این به نظرم به وضوح این آیه قبل از آیه بعد باید فهمیده بشه، یعنی متصلا فراز از آیه بعد شروع نمیشه، فراز از اینجا شروع میشه. ببینید به حال آیه بعدی رو که میذاری کنارش معنی پیدا میکنه. و خلق لکم ما فی الارض جمیعا و این چنین و چنان لکم ما فی الارض. ببین حالا این با شما فضای داروینی این دنگه بشر این تلقی غلطی که شایعه به طبع تلقی داروینی که بخوان تلقی دینی رو نقدش کنن، میگن اگه خدا جهان رو برای انسان آفریده یه میلیارد سال، چند میلیارد سال زمین بود بعد انسانش پیدا شد، این همه مدت برای چی بود؟ آیه داره میگه او برای شما زمین آف، اون چه در زمینه برای شما آفرید، مقدمه سازی کرد. اذقال آیه بعدی اذقال ربک للملائکه انی جائلون فی الارض که توش خلق لک ما فی الارض جمیعا جائلون، یعنی من زمین رو آماده کردم، حالا تو زمین دارم خلیفه میذارم. خب خدا چرا خلیفه میذاری؟ ببین فرشته ها دقیقا تحلیل داروینی رو میارن جلوی خدا. خدایا یه موجودی میذاری مثل بقیه موجودات که یفسد فی الارض میفسد فی ها و یسفک دما، خدا میخوای اینجور موجودی دوباره تو زمین بذاری؟ خدا میگه چی؟
انی
اعلمو، حالا ببین حالا علیمه معلی بیرم اعلمو مالا تعلمون، به کل شیئن علیم، اعلم مالا تعلمون بچی و علمه، این که اعلم بود اونی که شما نمیدونستید، تعلیم کرد آدم اسماء کلها ها سمع عرض نام علمه که ملاکه چی گفتن؟ قالو لا علم لنا الا معلم ترا، خدا به آدم گفت آدم انبئهم فلما انبئهم به اسمائهم قال علم اقل انی اعلم غیب السماوات و الارض، من نگفتم غیب میدونم، آکی گفتی
علیم
قد علمه اعلم ما لا تعلمون. ببین شما عادی نیا کنید جا نگفتی که خدا بگه من غیب میدونم، میگه من همه چی میدونم، من یه چیز میدونم شما نمیدونید، به اینم آموختم، دیدید شما بلد نبودید، دیدید به شما نمیشد آموزش داد، پس ما سابقه انسان میخواییم یک علم، سابقه انسان یک علم، چه علمی؟ تعلیم اسمایی. تعلیم اسمایی چه کارکردی داره؟ تعلیم اسمایی از کارکرداش این است که میتونه علم منتقل کنه، انبه هم به اسمایه هم تفاوت انسان و حیوانات، یادتون این تو بحث زبان اونها رو گفتم فکر کنم، یعنی ما چون زبان داریم میتونیم علممون رو به دیگران منتقل کنیم، انباشته علم داشته باشیم، علممون بره بالا، انتقال هم نه انتقال رو در رو، گفتم دیگه درسته، انتقال رو در رو حیوان هم داره، ما میتونیم علم رو با زبان منتقل کنیم به جایی که خودمون نمیدونیم کجا میره. تعلیم اسمایی واسه یکی از ویژگی انسان، حالا شما در واقع غربی بیایید تعلیم اسمایی رو شرح بده تو افق انسان، آخر جست صوتی، جست صوتی غیر تعلیم اسمایی واسه اون موقع گفتم. پس ما تو سابقه انسان تعلیم اسمایی داریم، تعلیم اسمایی یه رخ میشه تو انسان شناسی، برای این مسئله زبان مهمه، برای همین قرآن مهمه. ببین من گفتم این معضلات فکری ما، چون تو ادبیات ما برهان مهم شد، فلسفه خیلی مهمه برای ما، چون تو ادبیات ما شهود مهم شد، عرفان خیلی مهمه. حالا من دارم اضافه کنم، چون تو ادبیات ما زبان مهم نبود، قرآن هم مهم نیست. غیر اینه؟ تو نظر منظورا برسونم؟
بعد سخت کنم تفسیر حتما باید کنارش باشه،
نمیدونم هزار تا بعد داره نمیفهمید، اما اون یکم فرق کرده.
و اون که خب این اینو تو عرفان هم میگن، عرفان مکاشفت و چه هست فلسفه هم اگه بری کافر میشی و چی و چه، این حرف هست. اما چرا با این که این حرف هست فلسفه و تفسیر اینقدر هست با این که مثلا از فقه کم تره، ولی قرآن اصلا نیست. بعد این ها قرآن و خود قرآن چی میگه؟ الرحمن بقیه چی؟ علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این رب داره به هم یا نداره این کلمات؟ خود الرحمن علم القرآن، کجا علمه؟ خلق الانسان علمه البیان، پس علم القرآن. درستم بگن؟ خب من عرضم اینه، خب از این نکته پس شما باید بری سراغ زبان خیلی بحث بکنید تو انسان شناسی. اگه ما سر انسان شناسی سراغ زبان نمیریم بیراه داریم، یعنی مسئله رو درست نفهمید، سابقه انسان رو باز نکنیم. این که شو سر میگه سابقه انسان، زمان که امر اجتماعی امر پسته، این حتی علامه طباطبایی یا نه، زمان که قرارداد اجتماعی قرارداد اجتماعی که تو افق معنویت و بالا نیست. ببین معنویت شما چیه، مجردات شما چیه، حالا بذار من بعدیشو بگم. این بعدی از علامه گرفتم دارم این حرف این گفتم دیگه، این نگم به شما یه اصولی من نقل کرد از یکی از اساتید معروف قدیم، حالا یادم نیست که از شاگرداش انصاری بوده، گفت این چیو میگفته که آقا شیخ انصاری ایراد نداره کلا، اگر احیانا کسی بتونه ایرادی پیدا کنه برش از کلام خود شیخ تونسته ایراد بر شیخ بگیره. حالا ما اگه داریم علامه طباطبایی ایراد میگیریم، از کلام خود علامه طباطبایی داریم بر خودش ایراد میگیریم. من قابل مقایسه با علامه نیستم، ولی دارم میگم ببینید. حالا من نکته بعدی بگم، یکی در میاد توی این آیه میاد اینا قبلا اینا گفتم دارم میگم، ما وقت این سابقه انسان رو جستجو کنیم، یکی از سابقه انسان یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، اینو بحث کردم دیگه، مسکن، ازدواج، خوردن در افق بهش رقم خورد تو انسان. با اینکه حیوانات هم دارن، برای همین انسان مسکنش، ازدواجش، خوردنش متفاوت از کلن. بیا چه بگید شما که انسان شناسی کار کردید، یاد اینا گفتم دیگه یا نگفتم اینا رو؟ یعنی اگر شما میبینید که هم مسکن انسان، مسکن ما پناهگاهه، پناهگاه هم هست به عنوان یه عنصر خیلی کم اهمیت، اینقدر کم اهمیت که ما هیچ‌وقت فکرش نمی‌کنیم. مسکن محل سکونت، محل آرامش، سکنن آرام شد، آرامشه. اصلا مسکن تو فضای آرامش مفهوم کاملا انسانیه. حیوانات نمیان تو مسکن که آرام بگیرن، میرن بخوابند، اما نمیرن اما مسکن باید محل آرامش باشه. ازدواج اینو بحث کردن دیگه، که روابط اجتماعی ما حتی همجنس بازم ازدواج میکنن. خوردن به شدت زندگی ما با خوردن گره خورده، خوردن پدیده به شدت فرهنگیه، در حالی که غریزی بود دیگه. شما که دارید میگید انسان ادامه داروینه، شرح بدید چرا خوردن تو انسان فرهنگیه غریزی نیست. اینا میخوام همش سابقه انسانه که بعد تو اونجا بعد اینو علامه طباطبایی یکش رو گفته، یادم نیست کدوم ستار علامه طباطبایی، یادم یا غریزی جنسی رو فکر میکنم، یا غریزی جنسی توی بهش رقم خورد که انسان ازدواج متفاوت شد. اگه انسان اومده بود تو زمین، اول هبوط رخ داده بود بعد زوجیت میشد، انسان مدل زندگیش میشد مثل حیوانات همسریش. من حرف علامه رو گرفتم دارم بقیه جا رو بس دیدم، میگم این حرف فقط سر زوجیت نبود، سر سکونت بود، سر خوردن بود، سر تعلیم اسما بود، سر زبان بود. زبان تو افق دیگری رقم خورد. برای همین انسان ببینید چرا انسان قرارداد اجتماعی دارد، چون خیلی مزخرفه. کلام تلقی خود علامه داده اینه دیگه، میگه قرارداد ناشی از ضعف ماست که نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. فرشته‌ها که حضوری علم حضوری با هم دیگه دارن، زبان برای چیه؟ خب این درسته، این قابل دفاع یا نه؟ یعنی فرشته‌ها چون زبان نداشتن عقب افتادن، چون زبان داشتن یعنی زبان نداشتن جلو بودن از انسان. بعد ما یه تلقی از مجرد داریم که سراغ فرشته‌ها هم میریم، اصلا فرشته رو نمی‌دونیم باش توضیح بدیم. فرشته‌ها جابجا میشن، مجرد که جابجا نمیشه، جابجا مال مکانه.
قیاس مرفوعه
که چی؟
جنس انسان با جنس فرشته یکی دیگه است، نوع.
خب همین دارم میگم، میگم ما فرشته رو یک کلمه مجرد گذاشتیم جلوش، کلا از تحلیل حساب حذف
شد. اینا که اشتراکش رو میخوام با مجردی بودن روح و مجرد بودن نفس، نفس
من معتقدم کلمه مجرد کلمه مزخرفه. ببخشید اینجوری خیلی سریع بگم، میدونید مزخرف منظورم چیه؟ یعنی ما اینا قبلا شد فکر کنم شما گفتم ببینید، نه مزخرف یعنی یه سوء استفاده معرفتیه. به چه معنا؟ ببین ما یه زمانی وقتی میگفتن امور عقلی، تنها چیزی که میشناختن معقول اولی بود، اما امور عقلی معقول ثانی هم داشتیم. کلی رفتن جلو اومدن معقول ثانی رو معقول اول جدا کردن. وقتی جدا کردن مسئله معلوم شد چی داریم میگیم. اینش حالا خیلی واضحه نیست، اونی که خیلی واضح در وجود داره اینه. شما تو ادبیات فکر می‌کنید خواجه نصیر و ایناست، معقول ثانی منطقی و فلسفی از هم جدا نشده. چون جدا نشده ابن سینا تو ادبیات چه معقول ثانی گاهی وقتا میگه معقول ثانی منظورش چیزی مثل جنس و فصله، مثل کلیه، اینو معقول ثانی منطقی هست. گاهی وقتا میگه معقول ثانی منظورش چیزی مثل علیته، مثل وجوده. اینا یک جور مفاهیمن. الان تو ذهن ما یکی بیاد اینا رو با هم قاطی کنه بگه علیت و اینا مفاهیمی هستن که کلا تو ذهنن. چرا نمیگه اشتباه کردی؟ نمیگه تو فلسفه خوب نخوندی؟ حرف معلومه؟ معلومه دیگه براتون. اینا معقولسانی فلسفی هستن. علیت عروضش در ذهن، اعتصابش در خارج، حالا به تعبیر دیگه اون عروض و اعتصابش در خارج. اینا یک کاسن یا دو کاسن؟ خب وقتی دو تا هن شما حق داره بگی یکیه. چرا بس بگی یکی گندونستن؟ چون بس ببین این طرفش معلوم بود معقول اولی چیه، این طرفش که معلوم نبود همه رو یک کاسه ریختن این بر. چون یک کاسه ریختن این بر بحثا خلط میشد. اومدن جلو فهمیدن منطقی غیر از فلسفیه. همین که جدا کردن یه عالم شما نفس راحت میتونه بکشی. اما هنوز کار تموم نشده. آیا از شما سوال میکنه آیا وجود، ماهیت، عدم، علیت، تقابل اینا یه جور مفهومند؟ آدم میسازه جلوش میفهمه که خیلی آه این وجود اون مفهومیست که اصیله همه چی ماهیت مثلا به تو باز اعتباریه، عدم چی چیه؟ هیچ کشکیه. علیت چی؟ اصلا نسبت این وجود مفهوم نفسیه، علیت مفهوم نسبیه، نسبیه نسب... خب اینا یک کاسن؟ خب چون یک کاسه ما نتونستیم هنوز تحلیلش کنیم، جدا کنیم، همه رو یک کاسه ریختیم اینجا، هزار تا اشکال به ما میگیرن. میگن تو مگه نگفتی معقول ثانیه؟ وجود اشکالی که اصلا شیخ اشراف چرا قابل به اعتبارت وجود شد؟ چون وجود معقول ثانیه کلا و لازم اون بحران معقول ثانیه که اصیل نیست. انسان اصیله، معقول اولی اصیله، معقول ثانیه که اصیل نیست. حالا شما کلی باید زحمت بکشید شرح بدید که نه بابا وجود با ماهیت فرق داره. حرف معلومه؟ یعنی اینجا رو باز نکردیم، فقط از اونجا فرار کردیم، گفتیم اینا اینجوری نیست. خب اینا اینجوری نیست، اما اینکه حال اینجوری نیست همش یکیه. من گفتم مجرد یه اینجور چیده، منظورم این بود. میگه مجرد مادی نیست. حالا مادی نیست تموم شد، چون فهمیدی مجرد چیه؟ هر چی که نمیدونه میگه مجرده. برای همین تو فضای مجرد، تو فضای فلسفه اون جدیه. ببینید الان مثال بزنم که این پارادوکس های خیلی واضح تو فضای ما. شما که عقول مجرده، درسته؟ حالا معانی کلیه چی؟ یعنی که مجرده. عقول متشخصن یا متشخص نیستن؟ میگه مجرد مساوی با تشخص. چه وجود نه مجرد، وجود مساوی با تشخص. عقول وجود دارن یا نه؟ عقول وجود دارن؟ عقول طولی دارن. خب اغول طولی مجرد هم هستن، وجود هم دارن، تتشخص دارن. معانی کلیه چی؟ میگن کلیه سعی. کلیه سعی چیه؟ کلیه یا کلی نیست؟ کلیه سعی بری تو اصلای فلسفی چی کار میکنن؟ کلیه ها اما متشخصه. یعنی چی کلیه در این حال متشخصه؟ خب با خاطر که نمیبادی مجرد رو باز کنی بینی مجرد چیه؟ گفتی هر چی اینجا نیست اونور می‌ریزیم، اونورم هم با هم قاطی باتی شده. بعد تو فلسفه دون شما مفهوم کلی سه دارید، کلی سه ببینید چیکار می‌کنه باهاتون. از اون طرف شما با اصرار دارید که معانی کلیه حقیقی‌اند. ما با نومینالیستا درگیریم دیگه، میگن معانی کلیه وجود ندارن، فقط و فقط مصداق‌هاست. ما میگیم نه معانی کلیه واقعیت دارن. میگیم دیگه خب معانی کلیه واقعیت دارن یعنی وجود دارن دیگه، وجودم که مشخصه. انسان، انسان نه شماها، انسان به معنای کلی، کلی انسان، کلی انسان، کلی طبیعی واقعیت داره یا نداره؟ خب واقعیت مسابقه با وجوده چی؟ این کلی در ذهن فرد کلی دعوا میکنه سرش. ما هم فعلا هم فقط چیزشو بگم، میگم شما میرید تو فاز عقول، ای در عقول رو مجرد میدونی، ای در عقول رو متشخص میدونی، ای در هم عقول رو قابل حمل بر کثیری میدونید. من کلی اینجوری دیگه، یعنی چند تا بس با هم دیگه قاطی شده، مرزها معلوم نیست. حالا رفتیم اونجا برگردیم سراغ بس خودمون، میخوام بگم حالا میخوام این سراغ چون اینجوری از اولی چیزی گفتی مجردم یعنی چیزی که من نمیدونم، هر چیزی که میدونم ماده میز بیام، اما برای میگه انسان تو محل مجرد بود. خب حرکت دارن یا نه؟ مجرد که حرکت ندارن. خب این فرشته رفت اومد، رفت اومد که من حالا رفت اومد بلش کن، سوال کرد جواب شنید چی؟ مگه نگفته زبان اعتبار جامعه است؟ جامعه که نبوده، نه این سوال و جوابش هم همین علم حضوری است که داره منتقل میشه. علم حضوری منتقل شدنیه یا علم حضوری هست یا هست یا نیست؟ چه سوال و جواب شهر بید بریم؟ خدا سوال کرد، اینا رو هم اشتباه کردن، گفتن نمیدونیم. به ما زبان رو از اول یه افق خاصی گرفتیم براش، نمیریم ببینیم آقا این زبان افقش اینجاست یا افقش جای دیگریه. من نمیتونم الان تحلیل تئوری ندارم برای زبان که حقیقت زبان چیه، فقط دارم برای شما کد میارم که زبان اینی که میگفتن نیست، اشتباه کردن همه. حالا اشتباه کردن بریم بررسی کنیم ببین زبان تو سابقه انسان بود، تعلیم اسماء زبان رو غربی‌ها نتونستن شرح بدن تو افق مادی، این دو تا رو گفتم من. حالا زبان چیه؟ من فقط میگم اون زبان رو بگیرید برید دنبالش، این چی ازش در میاد؟ خدا میاد خلق الانسان علمه البیان، انسان آفریدیم بهش بیان یاد دادیم. این شما اینو بذار کنار علم آدم الاسماء کلها، اینا قرینه هم نیست. می خلق الانسان علمه البیان، چرا انسان میآفریدی؟ علم آدم الاسماء کلها. نه اسماء یعنی مکاشفات، مکاشفات هم یعنی چیزی که ما نمیدونیم یعنی چی؟ درست منظور برسونه. خب همینطورا بریم، من خواستم بگم این حرفت علامه گرفتم. علامه خب مسکن چرا اینقدر متفاوته؟ ببین مسکن رو نمیتونیم شرح ماورایی بدیم براش، سری گیر میکنی تو بعد بهشتش. حالا بهشت چرا اینقدر از باغهای بهشتی گفته؟ چرا از خونهای بهشتی گفته؟ قصرهای بهشتی گفته؟ غرفون مبنیتون من فوقها غرف، یه غرفه ها به چه دردی میخوره؟ مبنیه یه غرفون مبنیه مسکنه دیگه. مسکن تو بهشت خیلی مهمه، همسر تو بهشت خیلی مهمه، همه میفهمیم اینا رو ها، یعنی اطلاع عمومی دینی ما میگه مهمه. نه بهشت عالم تجرده، اینا رو برای عوام گفتن، این فضایی که توی ما رایجه برای عوام گفتن، یه داشتن حقیقت قبلی انسان که تو عالم بعد بس پیدا میکنن میگفتن که شما با همین ها باید بری به خدا برسی. حرف معلومه؟ من خودم میفهمم چی دارم میگم. نه نیم ساعت دوم میدونم لااقل هست، نمیدونم نیم ساعت اول، نیم ساعت دوم، نیم ساعت سوم نمیدونم نرسیم همین.
حقیقت قبلی انسان یعنی همون بس وقت مجردیش،
حقیقت قبلی انسان یعنی قبل از که وارد دنیا بشه داری بحثی میکنی، قبلی که بعد اینا بهش میگن مجرد. اما این مجردی کلمه به نظر من گمراه کننده بود، یک کلمه گفتیم که فکر کردیم فهمیدیم بحثو ول کردیم رفتیم. نه بیا یکی یکی باز کنیم. من میگم تو بهشت اینا داره رقم میخوره. بذار باز بگم حالا چیزی که اصلا نشدید تو عمرتون.
اصلا میگن بهشت بوده واسون شوخی که میگن که بهشت داره تکلیف
بیزیم. آ چرا دارن میگن بی خود میگن؟ بذار هم باز کنیم بعد آیا داره تکلیف هست یا نیست. به یه معنای تکلیف نیست، اما به یه معنای دیگه هست. ببینید علامه طباطبایی چرا میگه داره تکلیف نیست؟ میگه چون گفت فاما یاتین نکم منی هدن، هدایت هنوز نیومده. خب میگم قبل از این امایتی انکو منی هدن گفتش که لا تقربا هازه شجره، نگفت این لا تقربا. شب یک تو افق علم حضوری شرش به چه معنی پیدا میکنه؟ از اللهم الشیطان گفت یا نگفت؟ شب اصلا بگو به تعبیر علاوه‌دادای حکم ارشادی مولوی هم نیست. خلاصه این حکم ارشادی صادر شد و تقدی شد. اگه حکمی صادر شد و از اون حکم تقدی شد، غیر از معنی قانون چه معنی میده؟ آیا افق قانون و شریعت دیگه، قانون شریعت نه قانون، افق شریعت تو بهش رقم خود که انسان ها قانون دار شدن؟ شما بینید حیوانات قانون ندارن، حیوانات قانون و قانون اجتماعی دارن. قانون یعنی مثلا مثلا سر ملکه زنبورها، اون یکم سرباز زنبورهاست، اما قانون به معنی که قرارداد بذارن تنظیم کنن اعتبارات بیا تو میدان ندارن. اعتبارات کجا رقم خورد؟ تو بهش داره رقم میخوره. این که شما بتونید تخطی بکنی کجا رقم خورد؟ آف پس اسمت آدمو چیکار می‌کنی؟ اسمت رو بعداً آخر درس یادآوری کنم حلش می‌کنم. من اسمتو یه جا نتونستی حل کنی، داری جای دیگر خراب می‌کنی. اسمت رو خواستید، اسمت به همون معنا برای شما به راحتی حل می‌کنم که خود از علیه السلام گفت اللهم اغفر لی ذنوب التي تعدی الحساب.
یعنی فرمودید
که دور رو میزنید دیگه بنده خدا احساس چیز کردم این داره میگه که سیل اومد بر بگیریمش اصلا اینجوری که من فکر آخرش همین دارم
بسید اول یعنی فقط شما میفرمایید که بهشت بوده انسان تو بهشت بوده بعد میاد تو دنیا بعد دوباره میره بهشت
خب
درست شد اگه بعد میخواد با همین روال تکلیف هم اثبات کنید دیگه یعنی اون وقت تکلیف بوده
نه 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 اینو بگم من هنوز کلمه تکلیف رو کنم من قانون رو به کار بردم اینا این کلمات با هم فرق
داره. نه، من میخوام یه سوال دیگه بکنم. اگر این سیر حداقلش بخش اولی، اگر این سیر درسته، پس اون قسمتی هم که ملائکه سوال کردن درست در میاد یه بخشش بخش من.
درست 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 من هم دارم میگم. من میگم دو همش درسته. اینکه ما درست درنیاد به خاطر که از اول یه مجرد گفتیم، نفهمیدیم مجردمون چیه. هی میخوایم ملتزم بشیم به اون که نمیدونیم چیه. هی ملتزم میشیم خراب میکنیمش. من میگم اینو بذار کنار بیا عادی فکر کنیم.
خب یه بحثی پیش میاد. اگر اینکه اینجا ملائکه درست میگن، یعنی اینکه قرینه بوده، اینجایی که میگن که قبلا زندگی بوده دیگه، میخوان اون بهشت رو ثابت کنن که آدمای بودن.
آدما تو بهشت نمیگن، اونا تو زمین دارن میگن.
زمین
خب فرشته‌ها در روی زمین هستن، نه در روی بهشت.
خب زمینه مگه بهشت نه؟
نه. تمام بحثا همینه. خدا داره به اینا میگه، ها؟ بله میدونم این میدونم یعنی اینا دارن توی ماورا صحبت میکنن در روی زمین
یعنی میخوام بگم که اگر بالاخره اگه اون زمین هم بوده این بهشتی هم که آدم توش بوده بوده دیگه
این بهشته نه تو افق زمین افق ماورا که بعد حبوس میکنیم تو زمین حبوس میکنه زمین میاد اول تو زمین نیست
یعنی این ارتباطه و این قصده رو ملائکه ها نمیدونستن
چی رو نمیدونستن؟
یعنی شناختی که الان این بهشتی هست و یک تسیر داره زندگی میکنه حالا همونا بخوان بیان بهش
با زمین
خب اینو میدونستن یا نمیدونستن
چرا؟
با وقتی میدونستن چرا سوال کردن؟
نفهمیدن
یه بهشتی هست بعد یه زمینی بعد دوباره یه بهشت
ها اینکه اینا اول خدا آدم داره تو بهش اینو نمیدونم میرسه اینا قرآن هیچی نمیگه در این باره
خب اول آره
یعنی این که فرشته ها میدونن تو قرآن این است که خدا میگه من تو زمین میخوام موجود بیافرینم
خب تو زمین بعد
اما شروعش رو اونی که ما فهمیدیم نمیدونن فرشته ها میدونن نه اینه شروعش از تو بهش شروع کرد نه از تو زمین ببین خدا خواست آدمو تو زمین بذاره اینا گفتن چرا تو زمین میذاری خدا که اینو خواست بذاره اول گاش تو بهش بعد گاشش تو زمین
پس اون بهشته رو ملائکه ها میشناختن
نمیدونم
آدم میشم که دور زمین اینا بعد اگه
نمیدونم گفتم
که باید میدونستن
چرا باید میدونستن چرا همین ملائکه همه چیو میدونن کی میگه میگه لا علم لنا الا ما علمتنا فقط اونایی که تو آموختی میدونیم همه چیو نمیدونیم ما از اول پیش فرض گرفتیم فرشته ها همه چیو میدونن دلیل کجای ما این داریم که فرشته همه چیو چون مجردن مجردم علمش حضوریه علمش به علم اضافه نمیشه خب این لوازمه که شما داری بار میکنی روی مطلب
خب فرشته ها کجا زندگی میکنن تو زمین که زندگی نمیکردن بالا بودن که بعد گفتن بیا زمین
خب بدونم بالا بودن یعنی کجا بودن یعنی بالا بودن یعنی احاطه کلی به همه حقایق داشتن منظور بالا چی بالا که مکان که نبود
اون بهشت ظهور داشته یا نداشته اگه ظهور داشته من ملائکه دیدم
چرا
خب چون زندگی توش بوده
نه میدونم میخوام این ملائکه همه ملائکه از همه چی خبر دارند
یعنی ممکنه یه جایی رو خدا آفریده بودن ملائکه رو نگفتن
یه عده از ملائکه ندونن اینجا رو اون یکی هاشون بدونن اینجا رو نمیشه نه میخوام یعنی ما تو فرض ما نمیشه ها حق دارشون ما میگیم اینا مجردن مجردم علمش تامه نه اضافه میشه نه کم میشه برای همین هر چی هم هست میدونه آب واقعا اینه این لازمه شما مجرد شناختی که مجرد سلبی شما بود وقتی مجرد سلبیه میدونی آیا فرشته با هم متعاقدن یا نه خب مجرد که با هم مجرد میتونه متعاقد باشه تفاوت مجرد مجرد میدونم
جنسشون یکیه ماهیتشون یکیه یعنی خدا همه رو
نه تکلیفشون رو یکیه همه انسان ها جنسشون یکیه ولی از زمین تا آسمون با هم فرق دارن دیگه یعنی آیا علم فرشته ها در همه چیز یکسانه حالا که نوعش یکیه
نه خب همین تفاوت انسان ها لکی تو همینه دیگه که چون انسان به دلیل این اختلاف داره که اختیار داره ولی ملائکه
به این دلیل فقط
خب یه دلیل
اون داره یک دلیلش اما تنها دلیل که این نیست خود قرآن که کلی در روی صافات از صفا بحث کرده کلی که این فرشته ها با هم دیگه فرق دارن که بحث کرده
فرشته ها رو وظیفه رو تکلیفشون فرق دارن نه رو وجودشون
این وظیفه و تکلیف قراردادی یا واقعیه تو افق فرشته ها قراردادی که نیست
نه قرارداد بین خودشون از خدا تعیین
با خدا قرارداد کرده با فرشته ها یا به نحو تکوینی قرار داده؟
نه تکوینی.
اگه تکوینی قرار داد، این تفاوت تکوینی که خدا قرار داد منجر به تفاوت اینا میشه یا نمیشه؟
میشه. خب یعنی الان
ببین، شما تو افق قرارداد وارد میکنی، میگی یه موجود یکسان میآفرینه، میگه تو کارای بیشتر انجام بده، تو کارای کمتر انجام بده، تو اون کار انجام بده، تو یکی کار انجام بده. این افق قرارداده. اگه افق قرارداد نشد تکوین شد.
اگر به هیچ کدومشون هیچ وظیفه نمیداد با هم فرق میکردن؟
قطعا فرق میکردن.
چجوری؟
به خاطر اینکه از اول اینا متفاوت آفرید. ما میخوام یعنی تعیین وظیفه، اینکه وظیفه داد، همون که وظیفه داد یعنی متفاوتن، چون دادن اونجا قرارداد نیست. ببین یا شما الان من رئیس دانشگاه میاد میگه شما بشو دانشجو، شما بشو استاد، شما بشو مثلا حسابدار، قراردادی منصب میذاره. اما جایی که تکوینی منصب میذارن، تکوینی گوشه، یعنی تو رو متفاوت با او ایجاد کردن. غیر اینه؟ نه، من حرفم اینه، میگم ما یه حرفی که نمیدونست برداشت من این حالت بقولی که هم گفت چون خود نخوندی بلد نیستی داری میگی، ولی فعلا در حد فهم خودم دارم میگم، ممکنه است که کسی وارد بحثا بشه بتونه حل کنه اینا، ولی من برشم میده که مجرد یه مفهوم سلبی بود نیومدن بازش کنن، بعد این مفهوم سلبیه مرتب دارن ازش نتیجه ایجابی میگیرن. خب ما بریم ببینیم خود قرآن اینجوری داشت میگفت؟ اگه اینجوری میگفت بله، شما نباید یه چیز بگی با یه جای دیگه ناسازگار در بیاد. اینو قبول دارم، یعنی اسمت هست آدم سر جاش محفوظ. اما میگم ببین الان ما چه راحت تو ذهنمون دعای کوین میخونیم. انصافا شما دعای کوین میخونید، دو تا مطلب فکر میکنی از علی علیه السلام گناهکاره؟
نه.
فکر میکنی دروغ گفته باشه تو همین دعاش، فیلم بازی کرده باشه؟ یه جوری حل شده، بریم ببینیم چطور حلش کردیم اونجا. اللهم اغفر لی از ذنوب الذی تحت کل اسم. یا دروغ گفت؟ واقعا اینجوری فکر می‌کنی شما دعای کوین می‌خونی؟
یعنی شما فرض
کنید اونجایی که نمی‌تونیم حل کنیم، ببینید حضرت واقعا داره مثلا،
نه می‌خوام بگم ببینید آدم می‌فهمه من نتونستم جمع کنم بین عصمت حضرت علی علیه السلام و این جمله‌اش، اما اینکه من نتونستم، در این حال می‌دونم که هم این جمله رو واقعا زجه می‌زده می‌گفته، نمی‌خواد جلوی ما فیلم بازی کنه، هم در این حال عصمت داره. بگم ببینم چی می‌تونم حلش کنم، اما حالا که نتونستم حلش کنم، اونی که واضحه برامو نذارم کنار. من میگم من که اونجا نمیتونم حل کنم، برس اگه بخواید اونا واش میشم که هم اثبات تو از تعالی حل میشم تو از آدم حل میشه. اما مفهوم اثبات یه تلقی خاصی از اثبات داریم، با اون تلقیات این جمع نمیشه، یه تلقی دیگر اثبات رو مطرح میکنم، میگم اثبات در مرتبه، که با اون اثبات در مرتبه با گناه جمع میشه. حالا سادهش خلاصش رو بگم، حسنات الابرار سیئات المقربین، این فعل خاص حسنات سیئه، اگه مقرب انجام بده سیئه است، ابرار انجام بده حسن است. اسمت که ما داریم مطرح میکنیم افق عمومیه، هر کاری اونا کردن حتما حسن است، اما از منظر خودش برای خودش متناسب با جایگاه خودش سیئه است. برای همین او گناه کرد متناسب با نسبتی که خودش رو خدا میبینه. او ثواب کرد، یعنی من هر کدوم از گناهی از علی رو انجام میدم کلی من ثواب میدم. بهترین مثال قرآنیش داستان از یونسه. حضرت یونس چیه؟ ولا تکون کصاحب الهود. من به نظرم خیلی مهمه نگو لا تکونو کصاحب الهود، گو لا تکون. به پیامبر میگه، به بنده شما نمیگه، بنده شما مثل صاحب الهود عمل کنیم. شما اگه یه عالم دینی میری توی شهر تبلیغ، گفتم بهتون، میری توی شهر تبلیغ میکنی، تمام جون میکنی داری تبلیغ کردن، هیچ کی هم ایمان نمیاره، میبینی به هر نحوی میفهمی عذاب داره میاد، اون ابرایی که داره ابرای عذابه، چی کار میکنی انصافا؟ وای میسی تو شهر؟
نه.
میری بیرون، کاری که صاحب الهود کرد. ما باید از کار صاحب الهود تبعیت کنیم یا نه؟ خب پس چرا صاحب الهود نرو؟ بارد ببینیم این تو این مقام چه جایگاهی داره، چرا نباید بره؟ میگه استاد بسگر میگفتش با خاطری که کسی که پیامبر شد عملش باید مبتنی بر دستور باشه، دستور نباشه نباید عمل انجام بده. خب اون تقصیر خود پیامبر شد، بخواد پیامبر نشه. من که پیامبر نیستم که همواره با وحی برم جلو. ببین این موارد پیامبر رو بذار جلوتون، انصافا قوم لوط بریزن در خونه تو، دختر بهش میدی که چهار تا مرد نامحرمی که اومدن تو خونه شو مهمون داشتن تو شهر رد میشن آوری تو خونه تو، سراغ این دختر ندن، دختر من بهش سراغ مرد ندن، من دخترم بهشون بدم. آی قرآن دیگه، تأثیر خود به خود پیامبر نشه، من چی کار کنم؟ تونستم منظور برسونم؟ حسنات و ابرار سیئات المقربین، من که نمیدونم، شما میدونید نمیدونم، ولی تونستم منظور برسونم؟ یعنی یه افق، یه این افق یه اقتضایی داره، اگه این کارو نکنه اونجا مؤاخذهش میکنن، منو مؤاخذه نمیکنن چون من اون افق نیستم. هر وقت اون افق رسیدم خودم میفهمم چی کار باید بکنم که مؤاخذه نکنن، و بعدم میفهمم که نکردم و مؤاخذه میشم، بعد خودم تنبیه هم میکنه. اما تنبیه و وفاق اصلا کوچکترین منافاتی نداره با اسمتش. اسمت یعنی چی؟ یعنی هر کاری میکنه برای تو قابل تبعیت. یونس که خدا انداخته تو شکم ماهی به پیامبر گفت تو مثل یونس نباش، برای تمام قابل تبعیت. غیر اینه
نه.
تو مثلا بگه برای همین اسمتش منافات نداره. هست آدم از نداشت، اهل از نبود. چرا؟ چون اولول از نبود، لم نجد له از ما. اما اولول از خدا داره با این مقایسه آدمو داره با پیامبر ما مقایسهش میکنه، میگه پیامبر ما اهل عزم، آدم اهل عزم نیست. حالا با سودنچی هم مقایسهش کن، خب معلومه آدم خیلی خیلی بهتر از من بود. هر کاری آدم کرد تو افق تحلیلیش دارم میگم. ما هم برای همین دو تا مقام، دو تا مقامه. حالا برگردم سراغ اینو بحث اسنادو ولش کنم بیام. یعنی میخوام ما یه مسئله استراتژیش دیگه حل نکردیم، چون اونو حل نکردیم هیچ شروع میکنه حرفا اینجا دست برداشتن. اصل لهما ببینید، ظلم در بهشت ممکنه یا نه؟ آقا ظلم که دیگه در بهشت ممکن نیست. تکبر در بهشت، در اون مرتبه ماورایی، تو ماورا، تو عالم مجردات تکبر ممکنه یا نه؟
شیطان
تکبر کرد یا نه؟ و بعد میگه فما یکون لک ان تتکبر فیها. خب ما یکون لک ان تتکبر فیها قبل تکبرهی یا بعد تکبرهی؟
بعدش.
معلومه دیگه. یعنی خدا گفت تو نمیتونی تکبر کنی، پس اینجا تکبر نکردی، یه جای دیگه تکبر کردی، یا تو تکبر کردی، چون تکبر کردی دیگه حق نداری بایستی. این میشه قانون یا نمیشه قانون؟
قانون میشه.
تو مثلا منظور برسونم، ما یعنی این افقات توی قبل دنیا رقم خورده تو انسان، تو رابطش با شیطان. خب اینا رو ما میخوایم تو بحث بکنیم، بگیم آقا انسان، من قبلا هم گفتم از اشتباهات مهم ما، هی میخوایم بگیم انسان کاملا ماورا رو بعد مثبت بهش بدیم. بابا شیطان هم ماوراییه، شیطان هم خیلی ماوراییه. غیر اینه
نه.
من یه جا خواستم با یه وهابی بحث کنم توی کنار مدینه مسجد الحرام بودیم، مسجد الحرام نه، مسجد النبی. یه وهابی گرفته این چی بود، از این تاجیکا بود، یه مقدار منصف بود، مثل خود این چیزا بود، سعودی ها نبود. بعد اصلا گفت شما الان داری میگی که چیز الان چند تا شیعه همین الان میگه یا علی؟ گفتم خیلی میگه، خیلی خیلی قبول دارم. گفت مثلا 5 میلیون. گفتم با بیشتر از اونم میگه. شیعه میگه چی؟ حالا که تو میدونی از شیعه، من که میدونم چه از کم دارم. گفت هست علی میتونه در آن باید به 5 میلیون شیعه جواب بده؟ آخه میشه این؟ گفتم بهش که یک دکمه کامپیوتر میتونی بزنی در حالی که زدی 5 میلیون پیام منتقل کنه؟ دیدی ایمیل نه 5 میشه یا نمیشه؟ ما اون دستگاه اینا. گفتم شما میگه انسان پایین‌تر از کامپیوتره؟ دو، شیطان در آن باید چند نفر رو داره فریب میده؟ ها؟ خب جنود داره، مگه جنودش این نشسته یه جا جنودش کار میکنن؟ چند نفر خودش داره فریب میده؟ شما اینو بگو قبول داره لاغل کله گنده رو که خودش داره فریب میده؟ کله گنده همشون یه جا؟ امکان نداره دو تا کله گنده شیطانی در آن باید یه کار شیطانی بکنن؟ یعنی میخوام ما هیچ شروع کردیم یه مفروضاتی میگیریم. گفتم شیطان خیلی قدرت داره. بابا شیطان فکر همه ما رو میخونه، اون کمه نه شیطان شروع به جنودش هم میخونن، به معید بحث من شد، نه خود شیطان فکر تمام ما رو میخونه، جنودش هم فکر ما رو میخونن. فکر خانی کردن کار فقط پیامبران نیست، کار شیطان هم هست. یعنی ما عالم ماورا رو هی میخوایم مقدسش بکنیم، هی میخوایم مثبتش بکنیم، شستش میکنیم. اون بره سراغ قرآن، قرآن چی داره میگه؟ خب بذار من بقیه نکته هم بگم، وقتی اون کم داره میشه.
قرآن نمیگیرید من بهش دیم که بعد رفتم بیرون تکلیف داره.
نه. باید یکی یکی بحثو بکنیم. ما همین چون اینجا ممکن شد اونجا هم ممکن. نه. بریم اینجا بررسی کنیم. بعد تو بهشت آل شاد گفتی بذار من بزن بگم. حالا ببین بانیم. کوپیات که داریم میگیم تا آخر کوپیات بریم دیگه. تو بهشت رشد هست یا نه؟
نه.
رشد یعنی چی؟
وقتی تکلیف نیست چه جور رشد هست؟
روش نیست.
روش هست.
اصلا پس یه خبرایی هست، یه چیزایی هست. تو بهشت افراد نماز میخونن یا نه؟ خیلی سوال مهمیه. عاشق نمازند. وقتی جایی که میگن چرا وقت نمیشه ما نماز بخونیم، چیز داره میگه با خدا صحبت میکنه، بعد فرکوریا معطلن، میگن بابا جون دست بردار بیا. دیدید یا نه این روایت اینجوری؟ هی ما شروع میکنیم جوک ساختن براش، فقط داریم جوک میبینیم. میخوام بگم یه خبرایی هست، اما خبرها از جنس خبر این دنیا نیست. یعنی عملی که شما گناه بکنی نیست، اما حالا گناه نیست، هیچی هم نیست دیگه، یعنی کاملا فیکسی. ما تغییر میکنیم یا نه؟ آیه که من از آیه خیلی خیلی خوشحال کننده این آیه است، این الله تعالی شهر بعد شهر الان میگم، میگه که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این چرا خیلی خوشحال کننده است؟ بخاطر اینکه بحث میکنیم اصلا مقام ماها همش مقام تسبیحه. تو قرآن هم نیاکنید الله میگه، راست هم میگه، تو قرآن نیاکنید هر موجودی خواست خدا رو حمد بگه، حمد یعنی ایجاباً توصیف کردن، یا سبهونه به حمد رب بهن، حمدش همواره با تسبیحه. فقط کی میتونه؟ چون سبحان الله اما یصفون، چون کسی نمیتونه خدا رو بس کنه، چون خدا فوق بسه، الا عباد الله المخلصین. چرا مخلصی میتونن یصفون؟ چون مخلصن، از خودشون چی ندارن. من اگه مخلص شدی میتونی بگی الحمدلله. اون جمله امام صادق علیه السلام شنیدید دیگه، گفت خدا رو حمدی میگویم که حقیقت حمد خدا باشد، همه حمدا براش باشد. طلب گفت الان چی میگه؟ گفت الحمدلله. گفت من چی شد؟ گفت میگم تو نفهمیدی چی گفت. این الحمدلله رو امام صادق گفت، نسوزن چی؟ الحمدلله شما نمیتونی بگی. ما هم تو سوره حمد میگیم، سوره حمد کلام خداست که ما الحمدلله میگیم، برای همین هر جا حمد است شما تو رکوع و سجده که آیه قرآن نمیخونی میگی چی؟ سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان بحمده. یعنی اصلا حمد حتما باید سبحان باشه، چون سبحان الله اما یصفون. مگر مخلص شدی؟ خب ما که مخلص نیستیم، مقامون سبحان الله. حالا یاد دیگه، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرش همه مقام الحمدلله میرسن. من اینجوری میفهمم این. حتی نکتهش علاوه گفت، یعنی خلاصه تو بهش رشد هست. تو بهش شما از مقام سبحان الله به مقام الحمدلله میتونید وارد شید. آخر مرحله الحمدلله، آخر دعواهم هم الحمدلله. خب حالا ما چون اول گفتیم تکلیف، بله تکلیف به معنی که گناه بکنی مال داره دنیا، این قبول. اما هیچ چی دیگه بر خبری نیست. مجردات عالم حرکت نداره. تونستم اشکالامو بگم؟ خب حالا بریم سراغ بقیه اوصاف. اینجوری ما وقتی مثلا خلاصه بگیم آقای قابل توجه شما که میگفتید خلاصه بگو، اصل بحث همش مون خب چی؟ خب ببینید، سکونت و زوجیت و خوردن و اینا رو گفتم من. لباس، لباس افقش تو بهشته، اینا قبلا گفتم، یواری سواتگون و ریشا. و بعد گفتم حیوانات لباس ندارن، این خیلی مهمه. لباس برای حفاظت نیست، حفاظت هم هست به عنوان حیوانیش، اما لباس برای سوءاتکم و ریشاست، یعنی هم اون عفت هم بحث زیبایی خاص انسان. و اینا رو پس شما باید تو افق تحلیلتون وارد کنید. یعنی چرا مدگرایی بد یا خوبه، مد طراحی کردن بد یا خوبه، تحلیل کنید. مدگرایی به این معنی که سر مردم کلا بذاریم کار بدیه، اما آیا خصلت زیبایی شناختی انسان ها موضوعیت داره تو انسان شناسی ما، تو دینداری ما؟ خیلی مهمه. ما تو فضای طلبی نه آقا، زیبایی شناسی هنر بشه دردیم، طلبه شده هنر موقع کار کنی. این فضاهای غلطی تو ذهن ما هست. چون ادعا کنید مجرد، مجرد که هیچی نداره.
تو این هنر اون هنر.
خب اصلا هنر. حالا اون هنر نه. شما طلبه بره سراغ هنر. طلبه هنرمند باشه، هم خط چیز ساده. نوشتنش خوش بنویسی یا نه؟ فضایی هست جدی تو فضای طلبه ها که خط خوب بنویسن یا نه؟ هیچی، یعنی هیچ، یعنی بخوام هنر دیگه بخوام دم دستی ترینش. شما اوناش نیست. خب بریم سراغ جد. ظلم هست. فتکونا من الظالمین، لا تقربوا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. ظلم تو بهش رخ داد، کشیده میشه تا عالم. برای همین ظلم پدیده انسانی، حیوانات ظلم ندارن، حیوانات میخورن. کی گفته حیوان داره ظلم میکنه؟ ازلا لغزش تو بهشت، حیوانات لغزش ندارند. لغزش که ما داریم، لغزش ناظر به قانون داریم میگیم، ما ظلم ناظر به قانون داریم میگیم، این همینا افق قانونه. میثاق اصلا از یاد رو اسم همش مدن میثاق، میثاق تو بهش رخ داد. برای میثاق از مهمترین عناصر انسانیه. زندگی اجتماعی بدون میثاق نمیشه دیگه. مونتسکیو چی میگه؟ قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی قرارداد اجتماعی افق انسانی یا افق غیر انسانه؟
انسان.
خب حالا بریم سراغ خود ابلیس. ابلیس از کجا شروع کرد کارشو؟ اولا یاد رفت کرد سجده ملائکه بر آدم. سجده ملائکه بر آدم یعنی چی؟ ملائکه کیند؟ ملائکه مدبرات امرن. وقتی ملائکه سجده میکنن بر آدم یعنی مدبرات امر، دون انسانند. سو سجده یعنی دونه دیگه و تسلیمه، سجده یعنی علاوه تسلیمه، یعنی اگر شما انسان بشی مدبرات ام زیر نظرتن. مفهوم سلطه، آیا انسان سلطه دارد؟ این بحثای غربی رو دارم میگم، در من اینا رو میگم، اونم میگم سلطه دارد یا نه. اگر شما نتونی انسان رو تحلیل کنی سلطهش به سلطه ایمانی، این یه پله از میمون بالاتر افق سلطهش میشه در کره زمین نهایتا. اما نه، کل آسمان ها، کل فرشته ها، چون منظور برسونم. خب حالا بریم سراغ سجده کردن. شیطان سجده نکرد. شیطان سجده نکرد یعنی چی؟ یعنی حواست باشه در نسبت با شیطان دعواست، سلطه دیگه نیست. اگه تو وادی سلطه با شیطان وارد شی، شیطان بر تو سلطه پیدا میکنه که سلطهش هم سلطه نیست دیگه، سلطهش فریبه. خب حالا مدل فریب شیطان، اینا همش باید شما بیاید تحلیل اجتماعی در بیاریدش. شیطان از چه راهی فریب استفاده میکنه؟ یه جا میگه که از همه طرف میام، لا تنه من بین ایدیم من خلفم ان ایمان من شمائلهم، جلو عقب راست چپ. الله تعالی میگه، بعد حدیث داریم، جلو آرزوها و اهدافته، عقب تکیگاهته، پول و فرزند، راست دینداری اصحاب الیمین، چپ شهوترانی و گناه اصحاب شمال. خب حالا شما بیاید کدوم از اینا قوی تره؟ اصحاب الیمین. چرا؟ چون آدم از این راه فریب داد. دوباره بریم تو افق بهشت. تو افق بهشت چه جوری آدمو فریب داد؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. من صحبت کردم ببین اخلاق سکولار، اولین راه برای بیدین کردن جامعه ترویج اخلاق سکولاره. از اخلاق وارد شو، روشن فکرای ما فهمیدن اینو تازه دارن ورود پیدا میکنن. الان دیدید روشن فکرای ما چقدر دم از اخلاق میزنن در مقابل حکومت؟ این دقیقا مدل شیطانه. به شیطان چیکار کرد؟ آدمو خواست فریب بده. چی شروع کرد؟ دلیل بیار برای کارت. خدا بهت گفت میخواد سرت کلا بذاره. ببین ملک میشی، فرشته میشی، مگه نمیخوای الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین؟ مگه نمیخوای فرشته بشی؟ سوال، فرشته بالاتر یا آدم؟ آه. چرا؟ خب حالا فرشته ای که بر آدم سجده کرد آدم بالفعل بود یا آدم بالقوه؟ منظور بگم این چیست؟ تو فضای روایات این است این سجده به خاطر از پیامبر بود. آدم که آدمی نبود که آدم باشد. اون مقام سجده قبل از مقام بهشت ها، مقام آفرینشه. این آدم بالقوه است که مقام خلیفت اللهی داره. تو روایات میگن آقا این بر پیامبر سجده کرد، میگن چون این انوار اهل بیت توی آدم بود سجده کرد. یعنی به آدم بالقوه سجده کرد. خدا میگه من خلیفه میخوام بذارم، فرشته ها گفتن این آدم کشی میکنه، گفت عیب نداره، خلیفه من از تو دل همین در میاد. پس اینا به موجود بالقوه سجده کرد. بالقوه همچنان بالفعل کمتره. خدا انسان رو به لحاظ قوه بیشترین موجود و به لحاظ فعلیت کمترین موجود آفریده. خیلی نکته مهمه. بچه آدم رها بشه میمیره، بچه حیوانات زنده میمونه، بچه آدم میمیره. طرف گهی حالا به شدت محتاجه، فعلیتاش در صفره. از اول باید بغلش کنن شیر رو بزنن دهنش. حیوانات نمیدید یا نه؟ تا بچه میفته راه میفته میره پستان مادرشو میگیره. اینو باید خودت بری بغلش کنی بیاری، نمیتونه راه بیاد تا سمت تو بکشونه خودش رو حتی. و اگرم شما باید یه جوری پستان بذاری تو دهنش که بتونه بخوره، باید یادش هم بدی یه کمی تمرین کنی باش. بچه داری داره اولا بچه شیر دادن خودش برای مادر دردسریه. خب حالا عرضم اینه، خب این آدم بالقوه رو که فعلیتش پایین بود و نشون دیگری داد، یعنی اینو از خودش منصرف کرد، یه خوبی یه جای دیگه نشون داد که فعلیت داشت. این حوس کرد فرشته بشه، نرفت سراغ خودش، سراغ دیگری رفت، اخلاق سکولار. خدا بهش دستور داده بود، دلیل دستور رو نگفته بود، تعبد دلیل دستور نگفته بود، من خودم باید دلیل داشته باشم. این کتاب این آیه فنایی رو بخونید، میگه خدا مقید است به قواعد اخلاقی اخلاق عرفی. دقیقا حرف شیطان، خدا مقید دستوراتش به اونی که اخلاق عرفی میفهمه، اخلاق عرفای مدرنیته، اخلاق سکولار دیگه. مهمترین ضابط میشه دیرو باش زد، میشه چی؟ میشه اصحاب یمین. اینا میخوام توی بهشت رقم خورده اینا. یعنی شما جامعه دینیتون چه جامعه میشه؟ گفتم دیگه تو افق خیلی خیلی بالا، خیلی خیلی پایین پیدا میشه، نه تو افق متوسط. قبلا تو از نفاق گفتم براتون، نگفتم برای شما نفاق تو چه جامعه پیدا میشه؟
جامعه که ایمان هست،
جامعه دینی. پس جامعه دینی بده چون منافق کافر بدتره. اینه؟
نه.
خب از چی؟ این نکته اینه. ببین شما میگی آقا تو چه افقی شیطان پیدا شد؟ تو افقی که آدم در عالم وارد شد. تا آدم در عالم وارد نشده بود ابلیس با فرشته ها فرقی نمی کرد. بلاز خوبی دیگه، نه به ناز بدی. آدم که با حقیقت خودش وارد شد ابلیس شد ابلیس. دین تو جامعه به حقیقت خودش وارد شد منافق پیدا میشه، هیچ کافری مثل منافق نیست. اما میارزه این آدم به اون آدم، به اون ابلیس. حالا ما جامعه دینی میخوایم تحلیل کنیم، فقط این سراغ ابعاد مثبتش که بپردازیم به این ابعادی که داره ورود پیدا میکنه. برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش تحلیل انسان، برهنگی. اینا رو گفتم جلسه قبل. مهمترین برنامه شیطان، گفتم به شما یا نگفتم؟ مهمترین برنامه شیطان چیه؟ لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. این کارا رو کرد تا برهنش کنه. باز برهنگی مسئله مهمیه، مسئله ثانویه. الان که میگم حجاب مسئله مهم ما نیست، کی گفته مسئله مهم ما نیست؟ تو چه افق چه مبدایی داری میاری حجاب مهم یا نه؟ پوشش. شیطان مهمترین کاری که برای خروج انسان کرد بحث لباس بود. پس افق لباس افقی نیستش که یه قرارداد اشتباهی فرهنگی فقط برای حفاظت بدنه، یا نه مهمترین ترفند است برای شیطان. حرفا معلومه یا نه؟ اینو فکر کنم جلسه قبل لباسو گفتن، نگفتم لباس. خب برهنگی هم نگفتن؟ از یک از خانم‌ها گفتن؟ این برهنگی آیات شما اون یادداشت رو نیوردم من. آیات شما چند تا آیه مکرر هست. میگه که خدا میگه مواظب باش فریبتون نده لباس رو در بیاره. بعد میگه آخر فریبشون داد لباسشون در آورد. لباس در آوردن یه موضوعیتی داره. بله، و لباس و تقوا زالک خیر. اصل لباس اونه. اما نه اینکه این لباس هم هیچ چی نیست. این لباس در آورد که معلوم میشه لباس تقوا رو میشه در آورد. اخلاص گلاب گفتم. آها، تحلیل انسان در افق تین. ببینید اینا همش توی قبل از دنیا رخ داده. یعنی دو تا تحلیل از انسان هست. یه تحلیل شیطانی، یه تحلیل الهی. تحلیل الهی چیه؟ میگه فاعظ این سوره هجر. فکر کنم آیه 30 خوردی باشه. 13 بودم چند. میگه که آیش اینه، میگه که خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون. فاعظ سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سجده کنید. خب بعد شیطان سجده نمیکنه. خدا میگه چرا سجده نکردی؟ میگه لم اکن لأخلق لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. خب ما گفتیم به اون سجده کن. به خدا میگه از این آفریدیم، کی سجده کن؟ الان سجده کن. وقتی که سویته و نفخته فیه من روحی سجده کن. شیطان میگه من به این آدم سجده نمیکنم. راست میگه، من خدا بهت گفته تو این سجده کن. یعنی آدم اول تو افق سلسال من همه مسنون خلاصش میکنم، اگه تو این افق خلاص شد سجده نمیکنم، من سجده نمیکنم، فرشته ها سجده نمیکنن. یعنی شما تحلیل داروینی از انسان داشته باشی، این تحلیل داروین انسان محدود ملائکه نیست، محدود هیچ کی نیست. تونستم برسونم این افق تحلیل چیز وارد کردن. ببین عرض من این است که ما سابقه انسان رو تحلیل بکنیم، کلی اطلاعات پیدا میکنیم برای بررسی وضعیت فعلی انسان. حالا انشاءالله دیگه از آن شد دیگه.
بسوز کنتم امواتا رو من بکنم که خب این انسان که هنوز خلق نشده چیش رو اموات.
امواتش یعنی چی؟ همون نکته من اینه، اموات یعنی چی؟ یعنی مرده به معنای اینکه زنده ای مرده شده، یا مردگی یعنی متناسب با این عالم زندگی نداره اما یه جای دیگه کاری دیگه داره میکنه، یه افق دیگه داره رخ میده براش. مثل یکی دیگه اینجا که میمیرید چی میشه؟
اونجا که میمیری بالاخره موجود میگه معدوم نمیشه، اون قابل حله.
نه میخوام موجود معدوم نمیشه، میخوام شما کم میشی اصلا. شما میگه حقیقت شما تو ادبیات رایج سنتی ما حقیقتت به روحت، روحت باقی، جسمت از بین رفته که مهم نیست. حقیقتت متکاملتر شد با مرگ، درسته؟ ما هم فهمیدیم بعد موت اصلا ناظر به این نیستش که این قوام نابودی، کلمه نابودی قوام موت نیست. موت ظاهرا نمیدونیم دیگه کاملا من در آوردیم، ظاهرا بخواد در مقابل این زندگی مطرح کنه. بعد حالا شاهد مهم و جالبش هم اینه، ما قائلیم که تو برزخی حیات دارن یا ندارن؟ میگیم حیات برزخی دیگه. حالا احیاء الموتا یعنی چی؟ این احیا که میکنه از اونجا داره میاره زنده تو قیامت. مگه شما نگید حیات برزخی؟
برزخ قبل از قیامت.
میدونم، همین دارم میگم، میگم تو برزخ مرده اند، ما میگیم مرده نیستن زنده اند، بعد میگیم احیا میکنه خدا مرده ها رو. این مرده ها رو که زنده احیا میکنه یعنی از این حیات برزخی میبره چون یه حیات بالاتر یا نابودا رو میاد ایجاد میکنه. یه چیزی بالاتر داریم برای دیگه، برای همین میخوام بگم یه بار شما دارید حیات رو توی افق حیات طیبه تحلیل میکنی، تو حیات طیبه اصلا ماها مردیم خیلی دیگه زندن، فرشته ها شهدا زندن ما مردیم، اما یه بار شما دارید تو افق زندگی دونه میگی، میگی یه موقفی هست اون موقف با این موقف اون میشه موت این میشه حیات، چه بالاتر باشه این بالاتر باشه. میاد خیلی من درآوردی بودا من میگم اشاره به عالم قبل از این عالمه، نه اینکه حیات به معنی اینجا، یعنی این عالم رو جدی بگیرید، اون حیاتش هم بعد جدی بگیرید، موت بعدش هم جدی بگیرید، حیات بعدش هم جدی بگیرید. اگه انسان شناسی کنید همه مردم بشید، نرید فقط سراغ حیات اینجا. برای این خدا خود اینجا شروع میکنه، بعد انسان رو شهر بده میره سراغ اون عالمی که تو ذهن ما مرده است، اونجا شروع میکنه انسان میاد جلو. خب آقا اینا هم که موند یه آبی بخوریمش بریم. خب سلام علیکم و رحمت الله.